6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسماً تحویل می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحت نظارت قرار گرفتن حملات هواپیماهای بدون سرنشین شد. جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف، محمدعلی نجفی به دفاع از خود پرداخت. آقای نجفی در بخشی از دفاعیات خود و با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی گفت که در آن زمان عضو شورای شهر بود و افزود ما به زن بی سرپرستی سر زدیم که همسرش را به خاطر هیچ دلیل سیاسی از دست داده بود. همسر این زن نه در تظاهرات حضور داشت و نه عضو هیچ جریان سیاسی بود. او برای تهیه دارو از خانه خارج شده و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت در تمام آن مدت تلاش کردیم آبی بر این فتنه بریزیم و آن را خاموش کنیم و لااقل بیشتر گسترش نیابد، اما برخی به دلایلی تلاش کردند تا بنزین بر روی آن بریزند و متاسفانه ریختند و عده‌ای هنوز این کار را می‌کنند. وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز سه‌شنبه به دفاع از برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی پرداخت. محمود واعظی که پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف از برنامه‌های خود دفاع می‌کرد، تأمین حقوق ملی و مطالبات مردم و پاسخگویی به نیازهای آنها را جزو اولویت‌های خود دانست. آقای واعظی در پاسخ به یکی از نمایندگان مخالف گفت مواضع سیاسی‌اش مشخص است و همواره رویکردی اعتدالی داشته است. وزیر پیشنهادی اطلاعات از رهبر جمهوری اسلامی ایران به خاطر تایید تصدی او در وزارت اطلاعات سپاسگزاری کرد. محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه‌های خود وزارت اطلاعات را مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیا خواند، اما همچنین اضافه کرد که عبور از احکام شرع را با هیچ توجیهی نخواهد پذیرفت. او افزود گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون را ضامن آرامش و فضای روانی پاک در جامعه می‌داند. در پایان آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هر یک از وزیران پیشنهادی جداگانه رأی خواهند داد. اما اولین خبر همان روز تنفیذ رئیس جمهور جدید منتشر شد، آنجا که رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن زنانی که آنها را خیابانی نامید و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داد. حالا فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید شناسنامه دار شدن این زنان به معنی شناختن حرفه‌ای‌ها و تلاش برای اشتغال آنها از طریق بهزیستی است. گزارشی رو بشنوید از رویا کریمی.
رقم 75% خب رقم بسیار بالاییه برای اینکه دارو واقعیت اینه که همچون غذا از احتیاجات اولیه هست و هرچند که خب به هر حال به فرم‌های مختلف شاید در مجموع خرج اندکی بالاتر یا اندکی پایین‌تر رو داشته باشه، ولی داروها با توجه به بیماری‌های مختلف میتونه تفاوت قیمتش صدها برابر باشه. امروز ما در شرایطی هستیم که بسیار از بیماری‌هایی که قدیم مرگ زودرس سرنوشت محتوم بیمارانی بوده که به اونا مبتلا بودند، الان با چنین وضعی مواجه نیستیم و بسیاری از بیماری‌ها درمان دارن، هرچند که در بسیاری از این بیماری‌ها داروهاشون بسیار گران است. چنین وضعیتی میتونه بیمار رو یا صاحب بیمار رو در واقع در موقعیتی قرار بده که در میان دارو و غذا حتی که رو انتخاب بکنه، مسلماً به زندگی رو در جامعه پایین میاره، برای اینکه بسیاری از افراد نمیتوانن عمر طولانی داشته باشن وقتی که دارو به این صورت گرون باشه. و خب مسلمه که کسی که باید غذای خود رو تامین کنه یا مهمترین دارو رو تامین بکنه نمیتونه به مسئله سواد و فرهنگ و افزایش معرفت خودش فکر بکنه.
در صورتی که خانواده یا خانواده‌هایی برای پرداخت هزینه سلامت به گفته شما مجبور به کم کردن بودجه تغذیه خود بشن که نتیجه اون هم سوء تغذیه است، این وضع چه تأثیری در کل سلامت جامعه خواهد داشت؟
طبقات پایین‌تر اجتماع با این وضع به طبقات پایین‌تر خواهند اومد، دهک‌های پایین اجتماع به دهک آخر نزدیک خواهند شد و اختلاف طبقاتی در جامعه به درجات افزایش خواهد یافت. الان مسئله در حدی هستش که صرفاً از بیماری‌های خاص فراتر رفته و بسیاری از بیماری‌هایی که در میانسالی افراد به تدریج می‌گیرن، مثل بیماری‌های مربوط به مفاصل یا بیماری‌های مربوط به قند و امثال این، مخارج رو آنچنان بالا برده که ممکنه که اون خانواده به هر حال بیش از همه چیز توجهش به طرف تأمین داروی و درمان اون بیماران باشه. به این ترتیب شاخص توسعه انسانی رو اگه در نظر بگیریم، دو زاویه مختلفش تاثیر جدی داره و خب مسلمه در تمام سطوح اون جامعه رو به انحطاط خواهد رفت. جامعه‌ای که یک سیستم تامین اجتماعی و بیمه بهداشتی مناسب نداشته باشه.
آقای دکتر نایه پاشم، در اروپا وضع چطوره؟ مردم چه درصدی از هزینه سلامت رو از جیب خودشون پرداخت میکنن؟
در اروپا رقمی در حدود 99% جامعه خدمات بیمه های بهداشتی برخوردار هستند و به طور متوسط بعضی از بیمه های خدماتی تمام هزینه ها رو تامین میکنن، مگر مقدار اندکی از مخارج دارو که حتی کسی شاید احتیاج به چندین دارو داشته باشه در ماه، شاید رقمی بیش از متوسط، شاید بیش از 50 یورو که حدود 10% مخارج باشه، عملا نمیدن. و بیمه هایی هستن که تا 10% کل مخارج و از جمله مخارج مربوط به پزشکان، عملیات جراحی و غیره رو خواهند داد. معمولا کسانی از این بیمه برخوردارن که وضعیت مالی اندکی بهتر دارن، ولی اونها هم قاعدتا مجموع مخارجشون از همون شاید 200-300 یورو در ماه فراتر نره، حتی اگر بیماری مختلف داشته باشن. به هر حال از 0% تا 10% حد اکثر رقمی هستش که در این کشورها فرد برای بیمه خودش میپردازه. و در این حال که در مواردی که خرج ها بسیار زیاد باشن، مثل بیماری های نادر و مثل حالا هموفیلی، مثل ام اس و سرطان های مختلف و بیماری های نظیر این، تقریبا میشه گفت مثلا اعظم تا 99% هزینه ها رو بیمه های تامین میکنه.
با پوزش از اشتباهی که پیش اومد در پخش گزارش پیش، حسن نایب هاشم بود، پزشک عمومی در اتریش، که به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفته که مردم بخش بزرگی از هزینه سلامت خودشون رو پرداخت می‌کنند. عباس آقازاده در گفتگویی که با خبرگزاری فارس داشته، با ذکر این نکته که ایران در زمینه برخورداری از بهداشت در بین کشورها در رتبه 140 قرار داره، افزوده در سال گذشته مردم حدود 75% هزینه سلامت رو از جیب خودشون پرداخت کردن. اما در ادامه بپرزیم به گزارشی که پیشتر قرار بود بشنوید. همونطوری که متوجه شدید، رئیس پلیس امنیت اخلاقی از شناسنامه دار شدن زنانی که اونها رو زنان خیابانی نامیده و تشکیل پرونده برای ساماندهی این افراد خبر داده. بشنویم از رویا کریمی.
این گونه نیست که به مانند گذرنامه دفترچه خاصی برای این زنان صادر شود و یا مجوز و یا پلاکاردی برای آنها نصب کنیم. این سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، در مورد طرح اخیر پلیس امنیت اخلاقی است که پیش از این اعلام کرده بود قرار است برای زنان روسبی در ایران شناسنامه صادر شود. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، در مورد این طرح جدید نیروی انتظامی میگوید:
از یک طرف خود این اقراری است به اینکه روسبیگری رو بیشتر از اینکه به عنوان یک جرم باید شناخته بشه، یک حرفه اجتماعی است که گیرم مورد تایید جامعه نیست، اما این قربانیان روسبیگری به عنوان یک شهروند باید از حقوق برابر برخوردار باشن. مجرم شمردن اونها نه تنها کمکی تاکنون نکرده به رفع فحشا از کشور، بلکه فقط به مظلومیت بیشتر و آسیب‌های اجتماعی بیشتر منجر شده. از جمله میتونه از طریق روزبیگری کلی بیماری‌های جنسی منتقل بشه زمانی که اینا شناسنامه ندارن، و میتونه حتی بهداشت و سلامت خود این روزبی‌ها و کسانی مشتریان آنها در واقع در خطر بیفتید.
احمدی مقدم اما با تاکید بر اینکه به گفته او برداشت ناسوابی از طرح شناسنامه دار کردن زنان خیابانی شده است، گفته است که شناسنامه دار کردن به این معناست که نام این افراد در سیستم ثبت و مشخص می شود که کدام یک حرفه‌ای هستند، تا از طریق بهزیستی نسبت به اصلاح و اشتغال آنان اقداماتی صورت گیرد. وی تاکید کرده است که شناسنامه دار کردن به این معنا نیست که جواز و یا پلاکی برای فعالیت این افراد صادر شود. مهناز پراکند حقوقدان ساکن نروژ میگوید در قانون مجازات اسلامی هنرون رابطه جسمانی بین مرد و زنی که محرم نیستند جرم تلقی میشود.
فصل 18 قانون مجازات اسلامی اصلا اختصاص پیدا کرده به جرم ضد عفت و اخلاق عمومی، هرچند که جرم ضد عفت و اخلاق عمومی همه شامل روسپیگری و کار به این معنی نیست، اما در این فصل از قانون مجازات عمومی هر گونه رابطه زن و مردی خارج از زنا رو، حتی هر گونه رابطه مثل بوسیدن، بغل کردن رو جرم تلقی کرده و در بعضی موارد مشمول حد دونسته، در بعضی موارد مشمول تعزیر دونسته و براش مجازات‌های سنگینی هم حتی در نظر گرفته.
احمدی مقدم همچنین از رصد تیپولوژی پوشش زنان خبر داده و گفته است به عنوان مثال ماموران نسبت به تیپ و حجاب افراد جامعه در یک ساعت خاص، مثلا در ساعت 8 صبح در یک ایستگاه اتوبوس اقدام می‌کنند تا ببینند تیپ و حجاب در چه وضعیتی است. آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ با اینکه معتقد است که این ابزار کنترل بدن، رفتار و پوشش زنان را بیش از پیش در پی دارد و تبعیضی دیگر علیه زنان است، اما میگوید
من این موضوع رو یک بهانه میدونم و این به نظر من خیلی فراتر از مسئله حجاب هست. یعنی این ابزار کنترل در اختیار نیروی انتظامی در واقع حجاب بهانه‌ای هست برای سرپوش گذاشتن روی اینکه همه رفتارهای اجتماعی شهروندان تحت کنترل باشه. کنترل رفتار شهروندان از پوشش گرفته تا همه رفتارهای اجتماعی چون مسبوق به سابقه هست، چون ما سابقه ذهنی ضد حقوق شهروندی از رفتار نیروی انتظامی داریم، نوید دهنده یک اتفاق خوب نیست.
آقای احمدی مقدم گفته است گاهی دیده شده است که تلاش می شود فضا سازی شود که بی‌حجابی در جامعه بیشتر شده، اما مستندات پلیس نشان می دهد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
و سرانجام بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
کاروان بسکتبال ایران با جام قهرمانی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2013 بامداد امروز وارد تهران شد. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران، در فرودگاه تهران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد قهرمانی ایران در بازی‌های آسیایی اظهار داشت:
"یه احساس خیلی خوشایند داره که تمام زحماتی که تو صمد میشه یه بار خیلی بزرگی از دوش شدن برداشته میشه. خیلی خوشحالم که تونستیم در واقع به نهایت اون چیزی که انتظار داشتیم و حقمون بود واقعا برسیم."
تیم ملی بسکتبال ایران در 27مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در فیلیپین با کسب 9 پیروزی بدون باخت به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت و همراه تیم‌های دوم و سوم این قاره، فیلیپین و کره جنوبی، جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2014 اسپانیا را به دست آورد. در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان که از روز سه‌شنبه در شهر صوفیه در بلغارستان آغاز شد، از 4 نماینده ایران تنها فرشاد ایساوند در 50 کیلو پس از پیروزی بر مولداوی، مجارستان و ترکیه به نیمه نهایی راه یافت و شانس مدال دارد. اما مصطفی صالحی‌زاده در 96 کیلو پس از پیروزی بر بلغارستان و آذربایجان، در حالی که شانس کسب مدال داشت، در دور سوم به نوشته خبرگزاری فارس برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین مقابل کشتیگیر اسرائیلی حاضر نشد و از دور بازی‌ها کنار رفت. امید قادری در 60 و پیام بویری در 74 کیلو هم در دور اول از حریفان شکست خوردند و حذف شدند. رئیس اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران صدا و سیما را تهدید کرد در صورتی که حق پخش مسابقات را افزایش ندهد، اجازه پخش زنده بازی‌ها را نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدی روز سه‌شنبه در جلسه اتحادیه فوتبال درباره مسائل مختلف از جمله پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما به باشگاه‌ها صحبت کرد و تأکید کرد به خاطر پایین آمدن ارزش پول ایران و افزایش قیمت‌ها، صدا و سیما باید حق پخش مسابقات فوتبال را بالا ببرد. وی همچنین گفته اگر با صدا و سیما به توافق نرسیم، اجازه حضور دوربین‌ها را در ورزشگاه‌ها نخواهیم داد. و در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان که روز سه‌شنبه اعلام شد، تیم فوتبال سالونی ایران همچنان در رده هفتم جهان و اول آسیا ایستاده. در این فهرست تیم‌های فوتسال برزیل، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، پرتغال و آرژانتین بالاتر از ایران در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه